سلام، من فورج هستم، الکلی، و خیلی متشکرم که امشب این فرصت رو به من دادید. خانم نصران، دقیقاً ساعت 9:08 است. من چقدر زمان دارم؟
شما 1 ربع به 10 تا 10 دقیقه به 10 تا زمان دارید. بله.
به معمول وقتی به من اینجوری میگم که او وقت چقدر زیاده، ولی دقیقا هر وقت میگم چقدر زیاده تذکر گرداننده یا منشی رو میگیرم که آقا وقت شما تمام.
خواهش
میکنم. خیلی متشکرم مجددا، و جاداره که یه تشکر بکنم از تمام خدمتگزارهایی که این همایش رو 3 روز برگزار کردن. و خب به عنوان کسی که گاهی گداری دستش به خدمت هستش، برام قابل تشخیصی که این کار سنگین و سخت و بعضن طاقت فرسایی بوده. من خیلی متشکرم از تو تمام دوستانم، حالا اسم نمیبرم چون که شاید بعضی رو من اصلا نشستم. سپاسگزارم به خاطر خداوند که امروز هم یک روز دیگه به من فرصت داده تا بتونم پاک بمونم، زنده بمونم. این زنده بودن من یه خورده شکلش با بقیه بنده های خدا فرق داره. من همیشه به دوستانم میگم که یه نابغه، مثلا یه نابغه ریاضی، برای حل مسائل پیچیده احتیاجی به ماشین حسابای آنچنانی و اینا نداریم. خیلی مثلا برای قابل مقدور هست که بتونه این ریاضیات رو، این مسئله رو با یه ماشین حساب معمولی حل کنه، چون یه نابغه است، چون اون قسمت از مغزش بیشتر از بقیه آدم ها فعاله. کسی که الان داره برای شما صحبت میکنه، نمیخوام اغراق کنم، من امشب میخوام تجربه‌مو با شما در میان بذارم. برای از بین بردن خودش یک نابغه است. یه موقعهایی یه ابزارهایی به نام الکل و چه داشت، و من وقتی که اومدم توی برنامه شروع کردم با وقتی که الکل قطع شد، شروع کردم با کار کردن، با پرخوری، با نمکدون، و بعد به این نتیجه رسیدم که اگر بیای دستای منو به یه ستون ببندی و غذا رو به موقع به من بدی، خوابم، همه چی رو اگه تنظیم بکنی و من هیچ ابزاری نداشته باشم و دستم به هیچ چیزی بند نباشه، این توانایی رو دارم که با افکارم خودم رو از بین ببرم. من زمانی که حال روحانی خوب نیست، سر چهارا که با ماشین دارم میرم، یه ماشین که میاد رد شه، یهو مثلا میخواد به من راننده، یهو میزنه ترمز، بعد من میرم. خیلی ساده. ولی بعضی موقعها یه دفعه تا 2 دقیقه دارم فکر میکنم که الان وایسادیم، دوام وایساده، کلانتری هستیم. اینا مال زمانیه که حالا خیلی نمیخوام برم تو فاز منفی. من اولین بار تابستون سال 1359 تو سن 14 سالگی الکل مصرف کردم و من هیچ وقت حتی همون دفعه اول هم با الگوی مصرفی که توی جهان تعریف شده برای الکل مصرف نکردم. من روی رفتم بابا، برای اینکه مثلا میخواستیم بریم 14 سال، شما حساب کن، میخواستیم بریم یه جایی سرصدایی رو بندازیم و من توان اینکه بتونم برم اونجا بدون این رو نداشتم و نمیدونستم، و یه نفر اومد این کار رو کرد به من. خب اتفاق خاصی هم نیفتاد و همین اتفاق نیفتادنه باعث شد که من یه احساس ویژگی بکنم مبنی بر این که من ویژم، من چیزی نمیشه. بعد خب من ویژم الکلی نمیشم، مثلا الکل تو ایران نمیدونم فلا، من این شروع کرد صحبت. از اون ظهر گرم تابستونی که من برای اولین بار الکل مصرف کردم تا وقتی که وارد انجمن مرتضان انجمن الکلی گمنام بشم حدود 20 و چند سال طول کشید. یعنی من وارد یک مرحله از زندگی شدم که بدون نوشیدن الکل نمیتونستم زندگی کنم و چند سال آخر با نوشیدن الکل هم دیگه نمیتونستم زندگی کنم. بهترین سالهای عمر من به سختی و گرفتاری و بی‌آبرویی و بعد کارهای ناهنجار اجتماعی که الحمدلله امروز رد پایی هیچ کدومشون نیست، من هیچ من اجتماعی امروز ندارم. و 20 آذر 1382 جمعه بود من برای اولین بار وارد جلسه ایه شدم و خیلی چیزی نمیفهمیدم. من داغون کرده بودم، من همه چیز داغون کردم. من 3 تا پسر دارم که 2 تاشون الان دارن از برنامه 12 قدم بهره میبرن، چون زندگی من اینطوری بود و بیماری من بیماری خانوادگی بود. بعد وقتی که من اومدم، بله دقیقا موقعی که من خواستم برم برای تأثیر قدم ها چیز رو اشارش هم اومد و ممنونم از این یادآوری. من قبلا هم چند سال آخر زیاد تر کرده بودم و خیلی درد کشیده بودم، از بین رفته بودم، ولی نمیشد. خیلی خیلی برام جالب بود این کتاب الکلیا، وقتی که مثلا میخوندمش برام خیلی جالب بود، چون خیلی از همون بلایی که اون تو می نوشته سر بچه ها اومده بر اساس این که خودشون رو نمیشناسن سر منم اومده بود. این که برم یه جایی بشینم که بقیه مثلا توی مهمونی بودش که من خودم خیلی نمیشناختم، همه بشینن الکل مصرف کنن و من اب نداره نوشابه میخورم، یه نوشابه معمولی، آب میوه میخورم. اصلا اینقدر من اینطوری به در و دیوار خورده بودم، اینقدر شب ها تا صبح نخوابیده بودم که وقتی اومدم وارد برنامه شدم، وقتی که صحبت از قدم ها کار کرده قدم شد و شناخت خودم برام خیلی جالب. حالا اینجا لازمه من یه اشاره‌ای بکنم به احیانا اگر دوست عزیزی که برای اولین بار توی جلسه علمی ها یا چند روزی هست که قدماش رو روی چشم من گذاشته، عزیزم من دارم در مورد تجربه خودم صحبت میکنم و تجربه من مال منه، من اصول نیستم، من در مورد اصول صحبت میکنم ولی خود اصول نیستم. اون چیزایی هم که میگم باز دوباره اصول نیست. اگه میخوایی بدونی اصول چیه، به اون نماینده بین گروه که تلفنش اینجا زده میشه با اون تماس بگیر، کتابشو برات میفرسته، هر شب هم دارن بچه ها تو گروه اعلام میکنن، اون کتاب رو بگیر، اونه. ولی باید یه راهنما داشته باشم برای اینکه اون رو کار بکنم، به خاطر اینکه من فقط برای از بین بردن خودم یه نوابته نیستم، من برای اینکه خودم رو فریب بدم هم یک نوابتم. اصلا چنان خودم رو گول میزنم که بیا بود بریم. در حال وقتی که وارد من گفتم قدم چیه، اون موقع یه کاست خود من وارد برنامه شدم، اعضای قدیمی یادشونه که الان دیدم یکی از اعضای قدیمی که من بسیار قلبا دوستش دارم، دیدم که اومده کار ترجمه هم کرد توی جلسات خدمتش. قدم چیه؟ باید گفت خب بخواییم با خودت آشنا کنیم. یعنی چی؟ باید گفتش خب دیدی دو نفر با هم آشنا میکنن، گفتم آره، گفت حالا ما میخوایم تو رو با تو رج آشنا کنیم. اول فکر کردم مثلا یه فضای دست میندازم مثلا این تیپی میتونه باشه، بعد گفتم خب بیا ببینم چیکار میخوام کنم. حالا مثلا این مداد الان مثلا من وزنم رو جمع جور میکنم و مراقبت میکنم و یه دوره سخت مریضی رو پشت سر گذاشتم 90 چند کیلو هم، اون موقع مثلا بودم 50 و چند کیلو، وقتی که میشستم الکل داغون کرده بود منو، وقتی که میشستم رو زمین دایی که میشستم این بغلای زانوه هم تا اینجا میومد، یعنی جمع میشدم تو هم دیگه. گفتش که بیا، یه نوار به من داد گفت بیا بشین اینو گوش کن، تو اون موقع واکمن بود و چیزاش رو زدیم به گوشم، اونو دیدم یه اسم میزده، یه اسم کوچیکی زده نوشته قدمی گرک، اسم یکی از دوستان هم بودش که بسیار دوست داشتن و من شروع کردم یه گوش کردن. من برای اولین بار یه نفر داشت در مورد چیزهایی صحبت میکرد که در درون من بود و من نمیفهمیدم و همونجا متوجه شدم که بیا ما تو رو با خودت آشنا کنیم یعنی چی. بلافاصله فهمیدم که من نمیدونم خیلی چیزا رو، علارغم اینکه اینا در درون خود من. و بعد خب حالا راهنما گرفتم، بعد من راهنما عوض کردم، بعد سال چهارم پارکینگ بودش که این راهنمایی که الان دارم رو گرفتم، بسیار مرد دوست داشتنی بود و تمام تقریبا الگوهای من در زمینه خدمت و علاقه به دوستان برنامه‌ای و ارزشی که من برای خدمتگزارا قائل هستم، من بسیار تا بسیار خدمتگزارا رو دوست دارم، از اول اصلا اینجوری بار اومدم. من یکی از لطفایی که خدا بهم کرد این بودش که اولین کسایی که توی برنامه سر راه من قرار داد، اینا خیلی خوب تونستن اون بیت رو به منو متوجه کنن، منی که اگه بخوای یه چیزی رو مثلا اون خالیش بکنی همین الان حتی اگه نخواب قبول کنم اینجور باید بیاری اونو مطلب رو اینجور بذاری اینجا، باید یه قلم چرکشم برداری شروع کنی همینجوری بکوبی تا این بره تو سر من، بعد روشم اینجوری باید ست نگرداری که نیاد بیرون، چون من تمام مسئله از اینجا به بالاست، همش تو این یه تیکه است، جنگ با همه چیز. بعد یواش یواش با راهنما شروع کردم به قدم کار کردم و متوجه شدم که من توهم کنترل دارم، من نمیتونم کنترل کنم. کنترل کردن الکل برای من مثل این میمونه که ببین یه آدم معمولی که این مریضی رو نداره میاد چهار تا حبه قند و مکعب دیگه اینجوری میذاره رو هم به راحتی، و من میخوام چهار تا تیله رو بذارم رو هم و یه دونش هم برای یه لحظه حتی یک دونش رو یکی قرار نمیگیره. مسئله من اینطوری بود، من زوری نداشتم، من اصلا تو جنگ با الکل و من نمیدونستم، و من سالها طول کشید تا با برنامه و کمک شما و اون کسایی که خدمت میکنن و اون کسایی که پشت در جلسه بعد از جلسه میومدن با مهربونی و عشق زیاد به من کمک میکردن، باورهام شروع کرد به تغییر کردن. من میدونستم باید تغییر کنم ولی میخواستم باورامو نگه دارم بعد تغییر کنم. خنده‌دار بود نه؟ ولی این هم من جوی بودم، واقعیت همین بود که خب درد زیادی هم کشیدم. قدم یک رو اومدم دیدم که زندگی خودم رو از بین بردم. تو قدم یک متوجه شدم که مریضی من یه جوری بود، یعنی فعال بود، یه جوری بود که به جای این که من با پسرام که امروز نمیدونم گمون نکنم در این جهان هستی چیزی از این سه نفر برای من عاشقشونم اینجوری. و من به جای این که بیام در مورد زندگی و خداوند با اینا صحبت کنم، به اینا طرز تهیه الکل رو یاد میدادم. یعنی این مریضی الکلی از من چنین پدری ساخته بود. خب نتیجهش هم بعدا شد اونجوری و زندگیم رو اینطوری آشفته کردم. اون برای قبل از اینکه وارد برنامه بشم یه چند باری زندان رو تجربه کردم. تو هر دادگاهی رفتم محکوم شدم، یعنی حتی توی یه دونه دادگاه هم محض رضای خدا ما حاکم نشدیم و خدا رو شکر که نشدیم. خب بعدش اومدم تو برنامه، شروع کردم به کار کردن. بعد اون من یکی از اقبالهایی که داشتم گفتم این بود که اعضای اولیه‌ای که به طول من خوردن بیس برنامه رو خیلی عاشقانه به من یاد دادن. و دومین اقبالی که داشتم این بود که چون برنامه در ایران نوپا بود اون موقع، خیلی زود میشد رهجو بگیری، یعنی کمک بکنی و رهجو بگیری، خیلی اقبال بزرگی بود برای من. به هر حال وارد قدم دو شدم و متوجه شدم که من خود این چیزی که گفتم از اینجا به بالای من مسئله داره مال همین قدم داره. و به مرور این توی یه فرایند ایمان آوری قرار گرفتم و بعدا متوجه شدم که من فقط ترتیب خلاص کردن خودم رو با الکل نمیدم، من با چیزایی دیگه میدم. من نمیدونم، یه زمانی الکل بود، بعد کار بود، بعد غذا بود، بعد خواب بود، بعد نمیدونم تفریح بود، ولخرجی بود. هم الانم من با نمکدون مسئله دارم ولی باش نمیجنگم، چون بجنگم بدتر میشه، بارها دیدمش. اصلا اساسا امروز یه کمی مهربون تر شدم، اگه کسی اذیتم نکنه بهبودی دارم، ولی اگه اذیتم بکنه خب دیگه اینجاشو بهتره نگم. توی قدم دو متوجه شدم که من خیلی بدون اینکه خودم بدونم به شکل نامحسوس یه اشتیاقی برای اینکه خودم رو از بین ببرم دارم با هرچی بعد بعدش وارد قدم سه شدیم. البته این حالی که من دارم تعریف میکنم، این تورج یه خورده یه پاس از روش برداشته شده. تو هر مرحله از بهبودی یه ورق از روی این برداشتم و خب امروز نشسته داره برای شما سرگذشت خودش رو تعریف میکنه، نه به هدف این که خودم رو خراب بکنم. من خیلی خیلی امیدوارم که این صحبتهایی که امشب میکنم حتی بتونه یک نفر رو تأثیر بذاره، روی یک نفر. وارد قدم سه شدیم و بعد اومدن گفتن که ما تصمیم گرفتیم. بعد من شروع کردم زندگیمو بسپرم، بعد دیدم نمیشه. بعد راهنمام میگفتش که میخندید، بعد میگفتش نمیشه. نه ما گفتم نه، اسمش بهزاد نمیشه. و بعد میخندید، چی خود چاوام هست چه نجی میخندید. بعد میگفتش که خب آخه داری زندگی تو میسپری به خدا. گفتم خب این میگه، این کتاب میگه زندگی تو بسپر به خدا. گفتم این کتاب میگه تصمیم، داره در مورد تصمیم صحبت میکنه. و من سرمو خاروندم. وارد مرحله بعد شدم، میدونی من میسپردم ولی میگرفتم. بعد گفتم چرا اینجوری میشه، من چرا میسپرم میگیرم؟ مثلا همین دوستی که گفتم کار ترجمه رو میکرد، پای که هنرمندام رو زیاد میدیدم، چرا من این میگیرم میدم دوباره دست خود دوباره میگیرم؟ خب به خاطر اینکه دیوونه ای. ما رو میگی خیلی ممنون، الان نمیدونم پرسش داره میشنه. و بعد وارد قدم چهار شدم، فهمیدم چرا این کار میکنم، فهمیدم چرا من علارغم اینکه دوست دارم زندگیم رو به خداوند بسپرم، علارغم این که تصمیم میگیرم زندگیم رو به خداوند بسپرم، ولی میگیرم ازش. و دلیل داشت، دلیلش این بود که قلب من خیلی شلوغ بود، خیلی توش سر و صدا بود، خیلی من از این ناراحت، از اون ناراحت، از پدر، مادر و همسر، بچه، از همه کارفرما، از همه پرونده های متعددی رو من درست کرده بودم و گذاشته بودم روی کول خودم و داشتم زندگی رو راه می رفتم. و خب این خیلی دیگه سخت نیستش که تشخیص بدیم که یه گونی آهنهای جور و واجور که هر کدوم یه جای تیزی رو احتمالا داره. و این باعث شده بود که من نمیدونستم، باعث شده بود که من ایمان نداشتم، من از همه طلبکار بودم، من از همه بدم میومد، دوست داشتم پولای دنیا همش تو حساب من باشه، دوست داشتم که قشنگترین آدم مثلا همسر من باشه، بهترین فرزند فرزند من باشه، و همه این خوشبختی ها رو کسی میخواست که در قلبش فقط بدبختی وجود داشت. و بعد گفتش که باید اینا رو تمیز کنیم. اولیش رو آوردیم گذاشتیم توی تراس. ببین من رنگم فکر کنم زرشکی شد. گفتم این خیلی درد داره. گفتش که ترازت درد نداره. راهنما گفت ترازت درد نداره، این مقاومتیه که تو در مقابل تغییر میکنی درد داره، یادت نره، باید در مقابل تغییر دست از مقاومت برداری و یعنی اینقدر درد میکشی که بعد برداری. بعد یه جایی میخوندم مثلا از اون اولین عضوی که وارد ایه شده بود، یه دفعه میدونم مثلا یه جایی نوشته بود که هر وقت من یه چیزی رو قبول نمی کنم دنیا شکل اون چیزی که من میخوام نیست و من فلان میرم، من اینقدر باید درد بکشم تو بپذیرم یلکویم. الان که دارم برای شما صحبت میکنم، کسی که داره برای شما صحبت میکنه در 55 سال زندگیشه و چند روز دیگه تولد 17 سال منه که من وارد برنامه شدم و تمیز میدم. هنوزم وقتی میفتم توی پروسه درد، چه یک روز، چه یک هفته، چه یک ماه، چه یک سال، انقدر درد میکشم تا متوجه بشم که من باید تغییر کنم، من باید تغییر کنم و من دوست دارم دنیا رو تغییر بدم، دیگران رو تغییر بدم. حالا هنوز یه نفرم نتونستم تغییر بدم. شما حساب کن اگه من میتونستم یکی دو تا آدم رو تغییر بدم که اصلا الان اینجا نبودم و در مورد این مسئله با شما صحبت نمی کردم. تغییر خودم هم سخت بود دیگه. خب سخته دیگه تغییر بدم. من یه عمر یه جوری زندگی کردم، حالا میخوام بیام یه جوری دیگه زندگی کنم. و بعد دیدم از همه چیز میترسم. از دنیا میترسم، از مردم میترسم. میخوام معامله کنم میترسم، میخوام مذاکره کنم میترسم. تمام زندگی من تشکیل شده بود از ترس. و بعد توی همین کتاب به راحتی ترازهایی رو در اختیار من قرار دادن، اعضایی که تجربه داشتن، که من شروع کردم با ترازها زندگی کردم. تراز ترس 3-4 تا سوال خیلی ساده بود و جالبه که اینو با هر کی کار کردم تعجب میکرد از این همه سادگی و این همه تأثیر. اما خب برنامه است، برنامه ما خیلی ساده است و ما باید انجامش بدیم، باید تلاش کنیم که انجام بدیم. در قدم پنجم برای اولین بار توی زندگی تونستم که در مورد مسائلی، بعد من اول حرف نمی‌زدم، من در مورد مسائلی شنیدم که هیچ وقت در زندگیم با اون صراحت و شهامت و سالم یه همچین مسئله نشده بودم. چون بچه هایی که تو برنامه هستن میدونن بسیار سالم مطرح میشه این مسائل، همین از محرمانه ترین مسئله. و من برای اولین بار شروع کردم به طرح مسائل بسیار دردآور، و برای اولین بار من تونستم به یه نفر اعتماد کنم که چیزی هم بگم. هیچ کس تا الان توی برنامه 12 خرم و در ای اعتماد منو سلب نکرد. از برنامه هیچ کس از برنامه اعتماد منو سلب نکرد و ادامه دار شد. توی قدم 5 من دیدم که خب اونجا تو 3 گفتم چه دقیقا میگیرم اینو از خدا، بریم تو 4 معلوم میشه. تو 4 گفتم حالا اینو باید چیکار بکنیم، بریم تو 5 معلوم میشه. و 5 فهمیدم که من یه فیلترایی دارم، یه باورایی دارم، این باورها اشتباهه. مثلا من فکر میکنم که باید از فکر میکردم که با پول حلال نمیشه خوشبخت شد. یعنی چه؟ من میخواستم خوب باید تعریف من از خوشبختی یه زندگی فوق تجملاتی بود. البته من من جنبه یه آپارتمان معمولی هم نداشتم، ولی اینجوری فکر میکردم. و بعد میگفتم باید یه زندگی خیلی فلانی باشه. بعد یه نگاه میکردم به گذشته خودم که هر دفعه اومدم یه کاری بکنم سر از زندان و گرفتاری های این تیپی در بردم. بعد میگفتم با پول حلال نمیشه، و نمیدونستم دلیل این که من سر از شکست و زندان در میارم همین باوره. و شروع کردم به جنگیدن و که من نخهای خودم رو باید ساکتشون کنم. یه خورده گذشتم پدرم در من. بعد یه روز رفتم به راهنمایم گفتم، گفت ساکتشون کنیم که آره یه لحظه برشید گفت ساکت کن. گفتم نمیشن. گفت نمیشن دیگه. گفتم چیکار باید بکنم؟ گفت هیچی، فقط ببینشون، فقط ببین و بفهم که ما توقع خوشبختی از جهان هستی داریم. من توقع خوشبختی از جهان هستی دارم با این صفات اخلاقی، دروغ و نگم گفتن دارم یه هرکی یه جوریه. و بعدش وارد قدم 7 شدم. بعد گفتم که آه اینا خوبه. گفت آره اینا خوبه. قدم 6 کردم کارهایی که نباید بکنم و میکردم، چیزایی که نباید داشته باشم رو دارم. قدم 7 چیزایی که باید داشته باشم رو ندارم رو میرم رو شروع میکنم کار کردم. و شروع شد. بعدها اون اصلا خیلی جاها من نجات پیدا کردم. میدونی کندن نفس یعنی چی؟ مثلا من بددهن بودم. بعد فکر میکردم بددهنی یعنی حرفای رکیک به کار بردن. بعد که اومدم تو قدم 7 دیدم نه، من وقتی دارم پشت سر یکی از بنده های خداوند صحبت میکنم دارم بددهنی میکنم. من وقتی دارم ناشکری میکنم، دارم غر میزنم، دارم نق میزنم و همش قسمت های خالی زندگیم رو نگاه میکنم، دارم بددهنی میکنم. ببین مفاهیم در درون من شروع کرد به تغییر کردن و به من گفت اگر میخوای از بددهنی نجات پیدا بکنی راهنمایی، گفت باید شروع کنی به خوشدهنی کردن. به جای این که یه نفر رو میبینی از لباسش قضاوت کنی در مورد لباس پوشیدنش یا در مورد حرف زدنش، بهتره بری بهش بگی که رنگ این لباس قشنگه، یا باید از مردم خوب بگی چون خوبن، چون اینا بنده های خداوند هستن و به تو ربطی نداره. اگه اینطوری حتما درستش اینطوری بوده، حتما اون کارفرمای جدید اینطوری میخواد، کارفرمایی که جدید پیدا کردی اینطوری میخواد. و تو ببند و بیا بریم یه دونه کاغذ بردار، لیست بردار، ببینیم که به کیا خسارت زدی. شب اول چند تا نوشتم، موهای تنم سیر شد. بعد رفتم خودم به یه صورت من نمیتونم این رو برم بگم. گفت برش بریم که فقط قرار بنویسی. و کلید واژه قدم 8 صداقته. صادق باش و بنویس. و من شروع کردم بنویسم. توی قدم 9 یه تجربه ای من هم اولش تو قدم 9 یه نفر دیده بودم، به من گفت مورد به مورد رو باید با مشورت بری جلو. یه روز من 3-4 ماه پاک بودم، با دو سه تا از دوستان گفتن که اون موقع خدا رحمتش کنه دوستی داشتیم که خیلی عاشق بود و اون موقع 27 ماه پاک بودش، به من گفتش که ببین بیمارستان ملاقات یکی از همدرد رو گفتیم بریم. رفتیم اونجا و دیدیم که بالاخره یه نفر خوابونده بودن و بعد تعریف کرد، گفتش که اینا استخونا همه اینجا خورد شد و شکسته و از این به بعد دیگه دست من بالا نمیاد و با این دستم علیده. بعد گفتم چرا اینجوری شده؟ گفتش که توی روستا رفته بود از ناپدریش زمان مصرف، مثلا ناپدریش کلا یه گاو داشته، بعد این رفته بود گاوه رو مثلا زحمت کشیده بود، بعد اومده بود توی برنامه و بدون اینکه اصلا بفهمه مثلا قدم چی یا مشورت بکنه فلان، پشته بود رفته بود و دست خالی رفته بود سراغ طرف، گفته بود من اومدم مثلا مشتستم اون قاوه رو من بولم مشتستم، یه داست دستش بود ویل کرده بود برای سر این جا خالی داد خود و علیش و راهنمام اونجا که به من گفت تمام اینا باید، اونو من فهمیدم چون قبلش تجربهشو دیده بودم و بعد شروع کردم انجام دادم. به من گفتش که وقتم هم خیلی نمونده، به من گفتش که توی دادگاه یه احکامی هست به نام مثلا عربیش میشه یوم الادا یا ندهد نرود، مثلا من یه بدهی یه مبلغی هست باید تا ندم نمیرم، آزادی در کار نیست، باید تو همون چارچوب بمونم. گفتم خب، گفت در جهان هستی توسط خداوند هم بر اساس عدالتش یه احکامی صادر میشه، به میزانی که تو خسارت زدی به دیگران کوچیکه زندگیت، تو چارچوبی، تو دیواری، اگه میخوای باز شه و به آزادی برسی باید بری شروع کنی اون خسارتهایی رو که زدی رو درست کنی. و بعد من میترسیدم و تو این ترسا یاد گرفتم که باید زانو بزنم، باید با اون پدر اصلی، با اون مادر اصلی صحبت کنم، با اون سورس اصلی باید صحبت بکنم و توی قدم انجام دادم. هیچ اتفاقی اهم از مثلا میشنم دوستانم تجربیات معنوی دارن که گفتن چه اتفاقایی افتاده و اینا، مال من اصلا اینجوری نه و میرفتیم اصلا یه نفر بود که هیچی، یعنی رفتم نرفتنم هیچی، اومدم رفتم گفتم به اصلا اصلا اینه خیالش نبود. خب من میخواد دست بزنه برای تو باید خلاصی به اون چی کار داری، تو باید راحت شی، تو باید بری انجام بدی، اون حالا مثلا تشویق بکنی یا نکنی یا اصلا خوشش بیاد یا نیاد. توی قدم 10 به انضباط معنوی رسیدم، شروع کردم. شبای اول دعوا بود، چرا اینجوریه، مثلا باید چرا اینقدر باید مثلا، بعد دیدم نه خب همینه، من دارم دیگران رو لطمه میزنم و باید زود برای این اقدام کنم. و بچه هایی که اهل تراز بودن میگفتن کسایی که به طور مرتب تراز میگیرن بعد از 2-3 ماه تغییرات محسوسی دارن و من اینو دیدم در دیگران، امیدوارم دیگران در مطمئن دیگه باشه. و قدم 11 فقط طالب آگاهی از خواسته ربی. با بچه های عمر صحبت میکنم، یه جک بود از استرالیا اومده بود، بعد بهش میگفتم که جک من کی آروم میشم، خونش ملبورن، بعد میگفتش که وقتی که بفهمی تو هیچ کاری غیر از این که طالب آگاهی، دنبال این که خواستش چیه نرو، اذیت نکن خود، فقط طالب آگاهی از خواست و اراده اون باش و هر چقدر با این فرمول جلو بری آرومتر میشی چون آدمتر میشی. برو دعا کن، برو مراقبه کن. بعد شروع کردم روش های مختلف مراقبه و امروز دوستان من در اطراف من هستن، میدونن که من دارم پشت فرمون دارم، فکرم دارم، ولی بعضی موقع ها قطعا میشه. کتاب میگه ترس های ما به مرور کمتر میشه. خیلی راست میگه، خیلی راست میگه. وقتی من میفهمم که گرداننده کسی دیگه است و من کارمند اونم، من تو توهم اینم که این کارایی که اطرافم شده من کردم، برای همین درد میکشم. وقتی بفهمم که من فقط یه کارمندم، من باید کارم انجام بدم، باید برم زمین رو بیجین کنم، شخم بزنم، بکارم، مراقبت کنم، از لحظه ای که این کاشتی شد از اونجا به بعد یه دست کسی دیگه است، دست کارفرمای منه و من حقوق بگیر اونم و اون یک دقیقه حقوق کسی رو دیر نمیده. با این پکیج وارد قدم 12 شدم. قدم 12 قدمی بودش که وقتی می اومدم به دیگران منو می دیدن بهشون کمک می کردم، تلاش می کردم کمک بکنم، به مرور کتابو داشتم قبل از جلسه می خوندم که اونجایی که اون نفر اول بیل رفته بود وسوسه شد، صدای تو اون هتل صدای خنده های مستانه رو میشنید. چند تا چیز اومد تو ذهنش، یکیش این بود که مسئولیت هامو چی کار کنم، خانواده هامو چی کار کنم و الکلی هایی که به نمیدونن چجوری باید زندگی کنن رو چی کار کنم، در صورتی اون موقع فقط احتمالا همون چند نفری که تو بیمارستانی میرفته کمک میکرده بودن دیگه. بالاتر از بر تو قلب من، بالاتر از خانواده و مسئولیت هم قرار میگیره. یعنی زمانی که تو قدم 12 من میخوام به دیگران کمک بکنم، اصل قضیه اینه که دارم به خودم کمک بکنم. چون نجات من فقط اینجاست. ساعت 9:45 خیلی صحبت کردم، خیلی متشکرم که با گوش کردن به من احساس مفید بودن دادید. دوستدار همتون هستم. از پشتیبان و منشی عزیز تشکر میکنم، از تمام بچه ها تشکر میکنم و مثل گذشته اعضای قدیمی رو جلوشون تعظیم میکنم، چون همیشه دست نوازششون رو سر من بوده. به دوستایی هم که تازه اومدن توی برنامه یه این وعده رو میدم که ما اومدیم، حال کردیم، شد. شما بیایید حال بکنیم، میشه. از همتون ممنونم. مشکرم.